زیاد این خوددرمانی جواب نمیده. بهتره که واقعا از این روش متد علمی استفاده بکنن که جواب خوب و بهتری بگیرن.
پذیرش و همین داستان خودش یک مسئله است نیست آقای دکتر؟
غالبا آدم های خودشیفته پذیرش ندارن، اما اگر خودشیفته نباشیم، فکر نکنیم عقل کلی، فکر نکنیم همه چی رو بلدیم، غالبا پذیرش نمون بالا میره. اما نوعاً آدم های خودشیفته، از یه طرف آدم های خودشیفته و از یه طرف آدم های جلخته، اینا زیاد کاری به این کارا ندارن، زیاد دنبال درمان این داستانه نیستن، با همون وضعیتی که هستن خوشن. خود شیفت ها که میگن ما خودمون از همه بهتر میدونیم، به لحظه ها میگن ولش کن بابا که حوصله داره بره پیش مشاور. این دو طیف آره، اما اونایی که واقعا برای زندگیشون، برای کیفیت زندگیشون، برای اینکه چگونه زندگی کنن، که نگاهی به خودشون داشته باشن، اهمیت قائلن، نه اونها جدی میگیرن و اونها ورود پیدا میکنن و الحمدلله هم الان واقعا استقبال خوبی از روانشناسی تو این زمینه ها شده، به خاطر اینکه مردم جواب گرفتن، به خاطر اینکه حالشون خوب شده. من پیشنهادم برای اینه که واقعا اگر دچار همچین حالتی هستیم که داره به زندگیمون آسیب میزنه، حتما از یه مشاوره تخصصی دوستان روانشناس استفاده کنم.
و اما یک سوال آقای دکتر، سختگیرانه برخورد کنیم از ابتدا با بچه ها یا آسانگیر باشیم که خدای نکرده یه همچین اتفاقات و عواقبی رو شاهد نباشیم؟
ببینید جالبه که من احساس میکنم توی ادبیات ما انگار همیشه فقط دو وجه وجود داره، یا سختگیر باشیم یا آسانگیر باشیم. انگار وجه سومی وجود نداره،
متعادل و میانه رو
ما اقتدار داشته باشیم، ما بتونیم با بچه‌هامون صحبت کنیم، بهشون حل مسئله یاد بدیم، بهشون ارتباط موثر یاد بدیم، بهشون مهارت‌های زندگی یاد بدیم. ما فقط از اون اول 4-5 تا چیز بیشتر رو بچه‌هامون یاد نمیدیم. آقا به بزرگتر احترام بذار، پاتوشیل بزرگتر بلند نکن، نمیدونم این همین 4-5 تا. اما اینکه آقا تو چجوری پس فردا مشکلات زندگی تو می‌خوای حل کنی، چجوری می‌خوای با دیگران ارتباط بگیری، چه مهارت‌هایی لازمه، چه چیزهایی رو باید یاد بگیری، اصلا تو این وادی ها ما نمیریم، چجوری ما همسرت میخوای برخورد کنی، چجوری با خانواده همسرت، اینا چیزهایی که نیاز به آموزش و یادگیری داره. باید یک کمی احساس کنیم که ما دیگه توی جامعه پیچیده و با زندگی های پیچیده داریم زندگی میکنیم، دیگه مثل اون زندگی ساده قدیم نیستش که فقط با 4 تا مثلا خط ما بتونیم بریم و یه زندگی رو پیش ببریم. نه، زندگی مثل همه مسائلی که پیش اومده پیچیده شده و برای این پیچیدگی‌ها ما احتیاج به آموزش داریم، بریم یاد بگیریم، حتی به فرزندانمون هم بتونیم یاد بدیم. نه اینکه من فقط سختگیر باشم یا راحتگیر باشم، نه، یه جایی باید سختگیر باشم، یه جایی باید راحتگیر باشم، باید مدیر باشم. یعنی تمام حرف اینه که من باید بتونم فرزندانمو مدیریت بکنم.
بله، درود بر شما.
بودن آموزش می‌خواد.
درود بر شما جناب دکتر بابا مرادی عزیز که وقتی رو به ما و برنامه خونه زندگی
تمنا میکنم.
مثل همیشه از شما متشکرم، شما رو به خدا میسپارم.
موفق باشین، خدا نگهدار.
متشکرم. اما دوستان عزیز، شنونده محترمی گفتن سلام، خسته نباشید، شما هم خسته نباشید. گفتن من سوالی دارم و اینه که مثل گذشته ما همسایه ها آیا دیگه نمیتونیم سوال خودمون رو از دکترای برنامه بپرسیم، حالا به شکل تماس یا پیامک؟ ما خیلی مشکلاتمون حل میشد، حیف واقعا. لطفاً توضیح بدید چرا نمیتونید؟ میتونید، خیلی خوبم میتونید. ما هم با کمال میل افتخار میکنیم به داشتن شنونده های خوبی مثل شما که مسائل مشکلاتشون رو خونه زندگی بتونه حل کنه. مراقبت همیشه آدم رو دلگرم میکنه. نیاز به مراقبت، هم روحی هم جسمی. گاهی برای مراقبت از کسی که دوستش داری باید آزادش بذاری، لازمه بهش فرصت بدی پاهاش داغی شنهای دریا رو لمس کنه، لازمه بذاری صورتش وسط برف گل بندازه، گاهی لازمه بذاری خیلی چیزا رو تجربه کنی، بذاری بی واسطه با ماهی در ارتباط باشه. مراقب حال خوب عزیزمون باش. خدا نگهدار تا فردا.
تازه‌های پزشکی، جدول پخش برنامه‌ها، دانستنی‌های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان و رحیم. دوستان عزیز شنونده، از اینکه دل داده اید به برنامه یاد یاران بی نهایت از شما متشکرم.
امداد یک سوله کوچیکی بود که تقریبا شاید تا 20 متر مربع مساحت این اورژانس کوچیک بود که در این اورژانس فقط ما میتونستیم کمک‌های اولیه و اون کمک‌های حیاتی که چهار عمل اصلی را روی یک مصدوم میتونستیم انجام بدیم اونجا انجام میدادیم. شهید زعفری هم در رابطه با نقل و انتقال مجروحین و سوار کردن اونها به آمبولانس و انتقال به عقبه و همچنین بستن ذرات کوچیکی از مجروحین در خود اورژانس به ما کمک میکردن. علارغمی که دوره خاصی ندیده بودم، ولی با چند ساعت پیش ما بودم و نگاه کردم به کارهای ما، کارهای کوچیکی یاد گرفته بودن از امدادگری و همونجا انجام میدادن. امکانات کمی داشتیم، ما فقط میتونستیم جلوگیری از خونریزی و بستن زخمه های مصدومین و مجروحین و روی تختهایی که اونجا در اختیارم بود انجام بدیم. بعضن با وصل سرم یا به اصطلاح وصل خون میتونستیم به اونها کمک کنیم. نهایتا بعضی از مجروحین و مصدومین که شکستگی هایی در دست، پا و یا قسمت های بدن داشتند، با بستن آتل و محدود کردن اون قسمت ها میتونستیم کمکشون بکنیم.
دیروز را به خاطر دارید، دیروز که شهرهای مرزی جنوب و غرب کشورمان همه در اشغال متجاوزین بود، اما نه هیچ چشمی به دیدن سرهای بریده ما و جنازه های تکه تکه زنان و فرزندان ما باز می شد و نه هیچ گوشی به شنیدن فریاد مظلومیت ما. دیروز را به خاطر دارید. اگر شورای امنیت دیروز را فراموش کرده است، ما هنوز آن را به یاد داریم. باید برای گرفتن حق و برپا داشتن عدالت جنگید. وقتی تعالی ارواح ما در مبارزه و جهاد باشد، دشواری ها همه نعماتی است که باید شکرگزار آن باشیم.
من آخو اینجا رسیده ای چیزی نداریم استریل و اینا، به امید خدا. اون وقت هم نفور بود، نه ایچی، سوزن بخیه بود با نخای ده، دستران با الکل استریل میکردیم و فنس سوزنگی رو. گفتم خدایا به امید تو خوابونه میشو، بدون بیسی ایقدر قدرت داشت که یکی آخ آخ نمیکرد. پیشینیشو سرشو اینا رو مثل خیاطا همتر میدوختیم و میچیندیم و بالاخره سرم بندش کردیم. شاید 20 بخیه همتر دادیم بینشو. اون روز هم بتادین و اینا نبود، الکل یوده بود با تنتور یود. آقا اینا زدیم روشو، گفتیم خدایا چی کارش کنیم، بانداجش کردیم و گفتیم آقا، گفت بله، فردا بیار من ببینم. گفت باشه. فردا آمد روشو باز که دیدیم نه عفونت نکرده، چک نکرده، قدرت خدا بالاخره بخیه به هم چسبیده. 6 رو 7 رو 8 رو هر رو میمد، روز آخر که بخیه رو کشتیم اصلا اون آدم نیست.
با شما شقایقهایم، از شما چه باید گفت، چه باید نوشت؟ واژه های خاکسترگونه ما فقط بلدند روبروی شما زجه بزنند، اما ای کاش می دانستند که یاد شما حرکت است، حرکتی برای بهبودی وضع بودن. چه باید گفت که شما حنجرهای خود را عبور دادید تا آن سوی مرزهای تکبر، آن سوی مرزهای ندیدن، جایی که واژه‌ای یافت نمی شود تا شما را با آن ستود. فردا اگر نشانی از من ندیدید، مرا در غبار راه رزمندگان عشق بجویید، مرا در سپیدی پرچمی که بر بام این دیار سرود سرفرازی تلاوت می کند پیدا کنید، در جویبار خون روانی که از کوههای داغ دیده به سمت مزار شهیدان کوچ می کند. من به جانفشانی ایران می روم، به ذرات تن خیش می اندیشم که آتشبار و سوزان بر سر خصم مأیوس می بارد و ناپدیدش می کند.
ای ابر پرسلابت آویز دیده بفشان، با مرگ لاله طی شد افسانه بهاران، در بادهای سوزان نیلوفران آبی چشم انتظار آبن، ای روح سبز باران، چشم انتظار آبن، ای روح سبز باران، چشم انتظار آبن.
دکتر حسن ابوالقاسمی هستم. خاطره‌ای که در رابطه با مسائل مربوط به دفاع مقدس دارم برمیگرده به استفاده گسترده کشور عراق از سلاح‌های شیمیایی. واقعا هر چی ما راجع به سلاح‌های شیمیایی صحبت بکنیم کم صحبت کردیم، چون در بعد از جنگ جهانی یا شاید اگر خود جنگ جهانی هم حساب کنیم گسترده ترین استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم صدام انجام شد و متاسفانه در حالی که همه کشورهای دنیا سکوت کردن و این موضوع رو نگذاشتن که به اطلاع مردم جهان برسه و لذا محکومیت‌های چندانی رو در اون زمان نداشت. خب ما جوان بودیم و دانشجوی پزشکی، هم وقتی میمادیم جبهه یکی از کارهایی که اون موقع بایستی انجام میشد و تجربه اندوخته میشد همین بود، برای این که نه در دروس پزشکی بود نحوه مقابله با سلاح‌های شیمیایی و نه به ما آموخته بودن و حتی اساتیدی مثل دکتر عباس فروتن و اساتید دیگه هم که کار میکردن رو تجربیاتی بود که در اون موقع بایستی خودشون از درمان مجموعه شیمیایی کسب میکردن و برای حملات بعدی آماده میشدن. شاید در اوج استفاده سلاح شیمیایی میتونم بگم عملیات خیبر بود که ما وقتی مجروحین تخلیه میکردن یکی از کارهایی که بایستی انجام میدیم این بود که میومدیم و خب از ذر پوستی اینا رو شستشو میدادیم، آمادهشون میکردیم، اونایی که مشکل تنفسی داشتن جدا میکردیم، میفرستادیم برای ICUها و اقدامات تنفسی براشون انجام میشد. این موضوع ادامه داشت حتی در شهرستانها و در تهران هم به همین سبک بود، یعنی وقتی که بیماران کارهای اولیشون انجام میشد میدن بیمارستانهای مثل لقمان حکیم بستری میشدن و در اونجا هم باز ما یکی از کارامون این بود که به اینا میرسیدیم، هر روز بایستی که پمادهایی روی پوستشون میزدیم، مراقبت میکردیم و میتونم بگم که وقتی اینها مظلومانه شهید میشدن، حتی بعض وقتا بعد از چند روز که از معرکه نجات پیدا میکردن، ممکن بود دیگه نارسایی تنفسی باعث بشه که اینها شهید بشن و خب برای ما خیلی عذاب‌آور بود که حالا در جنگ روبرو مشکلی نبود و خب مثل همه جنگ‌های دنیا ما هم در حال جنگ بودیم، اما اینکه سلاح شیمیایی استفاده میشد و مورد انکار قرار میگرفت بعضن برای ما در موقعی که جوان بودیم بسیار ناراحت کننده بود. الان خب اون تجربیات به درد مخور، بعدها محققینی از سراسر کشور کار کردن، عوارض مزمن گازهای شیمیایی کار کردن و الان مقالات زیادی در این زمینه داریم. شاید تعداد مقالاتی که ایرانی ها الان کار کردن راجع به تجربه مجروحین شیمیایی قابل توجه باشه و منم بخشی از این کار رو در سردشت انجام دادم که منتشر کردیم و الان در نشریات بین‌المللی موجوده.
برای هر قدم که پیش رفتی برام معنای خاک و خون یکی شد، تو می رفتی واسه آزادی شهر، خدا نزدیک خرم شهر می شد. چه چیزایی از این مردم گرفتن، چه چیزایی که این مردم ندیدن، واسه آزادی این شهر تنها، خدا میدونه مردم چی کشیدن. من و تو از جوونیمون گذشتیم، من و تو پای خونه خونمون چیزی ندادیم، ولی از خونمون چیزی ندادیم. شبی که سنگرانو گرفتم، تمام قلب مردم غرق خون بود، ما باید سنگرو پس می گرفتیم، آخه ما سنگرامون خونمون بود. یه فرقی بود بین ما و دشمن که حسش هر نفس تو قلب ما بود، یه دنیا پشت دشمن صف کشیدن، ولی ما پشتمون تنها خدا بود، ولی ما پشتمون تنها خدا بود.
گویا آسمان بغض خود را همراه با انفجار بمب و موشک به نمایش گذاشته بود، بغضی که از گلوی نحیف کودکان در بیمارستان آغاز و سرانجام در قلب فسرده پیرمردان و پیرزنان فریاد می شد. اما نه، مگر می شود آسمانی که ما همیشه در انتظار بارش بارانش بودیم و از لطافت قشنگ ترین نغمه ها تا چک چک ناودان ها و صدای جوی ها با آن آشنا هستیم، این بار همراه با خفاشان ترس و وحشت مرگ را به ارمغان آورده باشد. حتی آسمان هم دلش خون بود.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
پروانه ها می نویسند آری، برای تابستان های سبز خاطره بنویسید، برای گل هایی که شکفتند، برای کوکب ها، برای آفتاب گردن ها، برای شمعدانی ها و ساق های ترد میخک. و تو گاهی دلت می خواهد پروانه باشی، بال در بال باغ، از این شاخه به آن شاخه گذر کنی، شهد گل ها را ببویی و در کوچه ها مهر بپرورانی، با شمعدانی بنشینی و غزل خوانی کنی و تو میخواهی پروانه‌وار نام خدا را هر روز لابلای شاخ و برگ سپیدار و کنار زمزمه رود به تماشا بنشینی و اینک بگویی سلام خدایا، سلام به نام تو که مهربان ترینی و سلام به دوستان عزیزی که با ما همراه و همدلند با برنامه تابی کرم.
پرید از سر شاخ پروانه ای، نمازم به تاراج یادت تو رفت، دلم برکه دور دست تو بود، به آغوش باران و باد تو رفت، فقط ایستادم به تکرار تو، میخواستم از این سایه ها گذشتم، از احساس بیرنگ خود که شاید به یاد تو مجبور شد. یه فانوس روشن تو شهری غریب داره آب میشه تو این کوچه ها، تو بارون یک تو گم شدم، به دریا زدم مثل موجی رها، چه صبحی که تا بیدی از شیشم، چه غفلی که وا کردم از منجره، پرید از سر شاخ پروانه ای، دویدم به دالانی از خاطره، تو نزدیکم از هر جنس، تو میخونی و لال میشه صدا، کجایی که این روزها سایم، نمیفهم از آن روزم کجا،
سمت آسمان.
در جستجوی تو
از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. زیر سقف آسمون خوش به حال آدم هایی که اهل مناجاتند. وقتی انسان از خداوند متعال چیزی درخواست می کند می شود دعا. به لحاظ عقلی دعا توجه به خدا و درخواست از مقامی است که قدرت است، قدرت جان و جهان. خداوند می فرماید آنهایی که مستکبر هستند، یعنی کسانی که دعا نمی کنند، برای آنها گرفتاری ها بسیار است. همچنین در آیه فرمودند که پیامبر ما بگو اعتنا نمی کند خدا به شما اگر دعای شما نباشد. بنابراین از خداوند درخواست کنید، درخواست کنید و به حکم عقل خدا را شاکر باشید.
دعاهاتون، نیایشهاتون انشاءالله که قبول باشه. التماس دعای ویژه دارم از تمام شما عزیزان در این لحظات از بانگاهی کنار نوجوانهایی که داشتن وارد مسجد می شدن. آقا سلام به شما.
سلام.
حالتون چطوره؟
خوبم.
زنده باشین. شما خوب هستی؟
خوبم مرسی.
درود بر شما. از اهالی همین محل هستی؟
بله.
معمولا هر چند وقت یک بار مراجعه میکنیم به مسجد؟
هر روز.
هر روز میای مسجد؟ در نمازهای جماعت حضور داریم پس؟
بله.
حس و حال اقامه کردن نماز به جماعت چطوره؟
سوال خوبیه، انشاءالله تجربه داشته باشین بهتره.
نظر شما چطوره آقا؟
خیلی عالیه، دوست دارم.
چرا دوست داری برپایی نماز به جماعت رو؟
با خدا ارتباط برقرار میکنیم، حال خوب بهمون دست میده.
دیگه تو چه برنامه‌هایی از مسجد شرکت می‌کنی شما جدا از برپایی نماز جماعت؟
برنامه‌های فرهنگی، کتابخونه، بازی‌هایی که برگزار میشه.
چند تا نوجوان در واقع در کنار شما به مسجد مراجعه می‌کنن؟
خیلی زیادن.
چرا برات مهمه که بیای مسجد و نماز تو به جماعت بخونی؟ چرا تو خونه نمی‌خونی؟
چون اینجا اصلا حس و حالش بهتره، هم دوستامون هستن، بازی می‌کنیم اینجا، برنامه زیادی داره.
و دعاهای دست جمعی هم که زودتر به استجابت میرسه.
بله.
در این لحظات از بانگاهی دعای شما چیه؟
ظهور امام زمان و سلامتی همه مریضا
انشاءالله. آقا شما بفرمایید دعای شما چیه؟
سلامتی اول پدر مادر، بعد سلامتی کسی که بالا سر ماه، به خصوص امام زمان.
بسیار عالی. اللهم عجل ولی کل فرج. متشکرم از شما. تحتون ساله و خدا حافظ.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم، تو در من، از من به من نزدیکتر تو، از تو به تو نزدیکتر من.
وقتی که تو سوره تحریم این آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، مؤمنین هم مواظب خودتون باشید هم مواظب خانواده هاتون باشید، قوا انفسکم هم مراقب خودتون باشید و اهلیکم هم مواظب اهلتون و خانوادهتون باشید، نارا از آتش جهنم. وقتی این آیه نازل شد جابر بن عبدالله انصاری اومد پیش پیغمبر، او یا رسول الله، این که این آیه میگه مواظب خودتون باشید درید تو جهنم، و میفهمیم یعنی چی مواظب خودمون باشیم دریم جهنم. خب واجبات رو اگه انجام بدیم، محرمات الهی رو ترک بکنیم، جهنم نمیریم. اما این که آیه میگه مواظب باشید خانواده هاتون هم جهنم نرن، مواظب اونا هم باشید، چجوری چیکار باید بکنیم؟ پیغمبر فرمود 4 تا کار بکنید برای حفظ خانواده هاتون تو اون حجمه عظیمی که تو آخرالزمان خواهد اومد. 4 تا کار بکنید، اینا رو آدم باید بگیره، اینا رو باید درس بگیره. شما ببینید تو پروتکل های صهیونیست اومده بچه‌ها رو از خانه‌ها به خیابان‌ها بکشید، ما خودمون تربیتش